تو هواپیما باشه، بازم کارشون غیر قانونیه. من به شما میگم هیچ کس به هیچی مطمئن نیست. اگه دنبال کسی بودن از کجا مطمئنن مسیرش رو عوض نکرده باشه، اگر هم دنبال چیزی بودن از کجا مطمئنن بار و جای خالی نکرده. کی مسئولیتش رو قبول میکنه؟ این کی هست؟
فرودگاه دبی. همون موقع هواپیمای عبدالمالک از زمین بلند میشه. رشت 4 ساعت مانده تا شروع عملیات. مردی میانسال تعدادی کتاب و عروسک پشت دوچرخش مهار کرده. عروسک ها و کتاب هایی پر از مواد منفجره و ساچمه. مرد در بازار شلوغ رشت دوچرخه رو گوشه ای رها میکنه و از اونجا دور میشه. تهران، مرکز کنترل هوایی کشور.
سلام.
رضا توی برج مراقبت فرودگاه بندرعباس نشسته و منتظر هواپیمای ریگیه.
سلام، چه خبر؟
سلام. 730 وارد آسمان ایران شده. از خلبانش خواستم به خاطر مشکل فنی تو فرودگاه بندرعباس بشینه، ولی فعلا جواب نمیده.
شاید چیزی تو بارش میترسه بشینه.
بله.
به خلبانو بگین اصلا با تو و بارت کاری نداریم. بجوم.
بله،
چش. صاف کن ببینم. جناب علی کی هست برای خودت دستور میدی ها؟
اینو بعضی وقتا مواد و اسلحه و دلار قاچاق میکنن. گفتم به خلبانو بگین که خیالش راحت بشه، نترسه بشینه.
پس دنبال مسافری. کی هست؟
میشینه.
من باید همه این جزئیاتو چک کنم.
شما از کجا اومدی که همش داری همه چی چک میکنی؟
به تو مربوط نیست، هر چی لازم باشه چک میکنم.
اینقدر بیخه گوشه من وزوز میکنی میره تو مغزم. برو بیرون همه چی رو همه چک کن.
نمیشه که همه قوانین مملکت رو به هم بریزی فقط به خاطر اینکه به اون چیزی که میخوای برسی.
چی میگی؟
تو چی میگی؟
مأمور حراست دیگه طاقت نمیاره. رضا یقه مردو میگیره و به طرف در خروج میبره.
برو به اون که فرستاده بگو قضیه همیشه بر من حیثیتی بوده. شما اگه عاشق ایران بودی الان وضعیت مملکتی نبود. حالا برو همش با هم ببینم. اینم یه دستت که سقاط بیوتو بزنش.
مالی خولیایی برمیگرده توی اتاق. به خاطر فشار تیک عصبی پیدا کرده. تهران، مرکز کنترل هوایی.
بینه اینجاست تا 20 دقیقه دیگه از آسمون ایران میره بیرون، فقط داره زمان میخره.
ایشو فایده نداره، باشه کاری بلند.
خلبان همکاری نمیخونه، میخوان دستور بگیرن برای بلند کردن جنگل.
دستور صادر میشه و جنگنده F-14 از زمین بلند میشه تا هواپیما رو به زور بنشونه. جنگنده دوم هم از زمین بلند میشه و هر دو به سمت هواپیما میرن. کمی بعد جنگنده ها در دو طرف هواپیمای مسافربری ظاهر میشن. هواپیمای مسافربری جواب پیام های رادیویی رو نمیده. خلبان ها با اشاره سعی میکنن به خلبان هواپیما بفهمونن که باید بشینه.
من علامت دنبال کردن و نشستن بهش دادم ولی اطاعت نمی کنه.
اهواز 3 ساعت مانده به عملیات سراسر. جنگنده به عنوان هشدار شلیک میکنه.
رادار بعد از شلیک هشدار داره منو دنبال میکنه.
با سمپور و چیزه کاهش ارتباط من نشستم و همراه هوای قرقیزی رد گیری فردم.
بالاخره هواپیما توی باند فرودگاه میشینه و جنگنده ها به آشیانه برمیگردن.
چون من نیومدم هیچ کس در هواپیما رو باز نمیکنه. هیچ نیروی از هیچ جا نزدیک هواپیما نمیشه. فهمیدی؟ اعلام کنن تکنسیان ها میان برای رفع نقص فنی. حواستون هم باشه، ممکنه بخواد گروگانگیری کنه.
رضا خسته ولی مصمم به طرف هواپیما میره.
تا من نگفتم در هواپیما باز نشه.
ظرف چند دقیقه چندین گروه تکاور اطراف هواپیما موضع میگیرن. بشیر از ماشین پیاده میشه. هواپیما محاصره شده.
مگه نگفتم که سمت هواپیما نیاد؟
در که بسته سن اگه هم نمیزدم کسی بیاد.
در باز کنی فکر کنم همجی مهمی سن نگاه میکنم. باید بیه وایسی اینجا. نه اون بسته
بگم در باز کنم.
نه یه دقیقه بیا ببخشید. یه دقیقه بیا ببخشید. یه لحظه برو. معذرت میخوام. ایره هر جاستی بیرون. خود بیرون. خود هر جاستی بیرون. خود بودو. خود بودو. آسان بیان رو جنازت بولد شنو.
هر دو ورودی بسته شده. رضا کاوری زرد رنگ تنش میکنه و به طرف باند فرودگاه میره. کمی فکر میکنه و بعد میگه
بگو در هواپیما رو باز کنم.
در هواپیما باز میشه. رضا میره توی هواپیما، به مهماندارها سلام میکنه و به طرف مسافرها میره. یکی یکی و با دقت همه مسافرها رو چک میکنه. نه.
Morning.
نه. 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 به ته هواپیما میرسه. به روبروش خیره میشه. باورش نمیشه که همه کاراش بی نتیجه بوده. یهو چیزی به ذهنش میرسه، میفهمه، برمیگرده و با سرعت میره به طرف مهماندارها. لطفاً هواپیما رو تخلیه کنید. مهماندار اعلام میکنه.
Ladies and gentlemen, we request to inform you that our flight will be delayed for refueling. We would like to apologize for the inconvenience.
مسافرها پیاده میشن. در دستشویی باز میشه و عبدالمالک با احتیاط میاد بیرون. کسی نیست. به طرف پنجره میره. خیالش راحت میشه که ماموری در کار نیست. روی صندلی میشینه و نفسی راحت میکشه. رضا که مخفی شده بود از پشت آروم آروم به ریگی نزدیک میشه و کنارش روی صندلی آوار میشه. مالک جا میخوره. باورش نمیشه که گیر افتاده. بعد از کمی فکر به خودش مسلط میشه و به طرف رضا برمیگرده. رضا چشماشو بسته. بالاخره آرامش پیدا کرده. ریگی کمی فکر میکنه. میخواد یه چیزی بگه اما پشیمون میشه. به جاش به نقطه‌ای خیره میشه. آلمان، برلین. داریوش کارول رو پیاده میکنه. دستاشو باز میکنه و سوار ماشین میشه و میره. کارول عصبانی از رو دستی که خورده به طرف کلیسای جامعه برلین حرکت میکنه. مدتی بعد فرودگاه. خبرنگاران جمع شدن و با مسئول بیکفایت فرودگاه مصاحبه میکنن. مسئول حراست مشغول مصادره به مطلوب کردن عملیات سربازان گمنامه. رضا از کنارشون رد میشه. با آرامش به طرف در خروج و عملیات بعدی میره.
هستند. ها در یک روز میتوانه هزاران هزار کشته را در جای کشور عزیزمون به جای بگذارد را خونسا.
دختره چی شد؟ کارم باش تمامه. ولی شعر این بره. بالاخره یه روز اتفاق میفته. وقتی دارم تو کوچه قدم میزنم یا یه گوشه نشستم یا دارم تو خیابون رانندگی میکنم، اسم میکنم یه اسلحه پیشونیمو نشونه گرفته. کمتر از یک ثانیه طول میکشه، کمتر از یک ثانیه طول میکشه، ولی تو اون یک ثانیه فقط دارم به این فکر میکنم که کاش یه جوری بزنه که مردم صدای شلیکو نشنوه. صدای شلیک بعد جوری میترسوندشون. زندگی کردن تو وحشت حقشون نیست. قرار بود جنگیدن فقط سهم ما باشه. اصلا کاش وقتی بزنه که رو دامن دماوندت باشم، یا وسط خزرت، یا خلیج فارس، یا یه جایی که تو بیشتر از همیشه با هم بودی. بزنه و همه این کابوسا رو تموم کنه. فقط خیالم راحت باشه که همه تو خیابونا دارن راحت قدم میزنن و میگن و میخندن. اون وقته که دیگه منم آروم میشم، یه دل سیر بغلت میکنم و راحت تو خاکت میخوام.
پس از دستگیری عبدالمجید ریگی، معروف به عبدالمالک، و اعتراف به قصدش برای انجام عملیات گسترده روز صفر در چند نقطه از شهرهای بزرگ ایران، انبارها، سوله‌ها و وسایل نقلیه متعدد حامل مواد منفجره و اسلحه کشف شد. این تسلیحات به اندازه‌ای بود که می‌توانست در همان ساعت اولیه عملیات هزاران کشته به بار بیاورد. شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو نمایش، با هم رادیو فیلم روز صفر رو شنیدیم. سپاس فراوان از همراهیتون با بنده بهادر ابراهیمی. پیروز باشین و شاد و سربلند. خدا یار و نگهدارتون.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
قمر بینم متا ای زمین ای زمین بیمن مرو ای زمان بیمن مرو ای عیام بیمن متا ای زبان بیمن مخا ای نظر بیمن مدین و ای روان بیمن مرو ای نظر بیمن مدین و ای روان بیمن مرو این جهان با تو خوش است این جهان با تو خوش است تو آن جهان با تو خوش است
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مجموعه رادیویی دو نفره ها کاری از
داریوش معتبیان
نمایش
بازیگر و زنش
نویسنده
علی نصیریان
بازیگران
داریوش معتبیان
شمسی صادقی
افکتور
محمد رضا قبادی فر
صدا بردار
رضا طاهری
تهیه کننده
فرشاد آذرنیا
درباره نویسنده این نمایش.
علی نصیریان، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، کارگردان و مدیر گروه تئاتر مردم، نمایش نام نویس و فیلم نام نویس، از چهره‌های برتر و ماندگار هنر تئاتر و سینما در ایران است. علی نصیریان در 15 بهمن سال 1313 در تهران در میان خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. تنها فرزند خانواده خود بود و از آغاز در خلوت و تنهایی خود سر کرد. شاید به همین خاطر بود که به قول خودش به نمایش علاقمند شد. در دبیرستان به سال 1326 با هم مدرسه‌ای های خود گروه تئاتری تشکیل می دهد و از همان جاست که کار بازیگری و سپس نمایش نام نویسی را آغاز می کند. 15 است که به شوق آموختن هنر بازیگری در کلاس‌های آزاد هنرپیشگی تئاترهای معروف آن زمان شرکت می‌جوید. تئاتر جامعه بار بود به مدیریت استاد اسماعیل مهرداش و سپس تئاتر سعدی به مدیریت زنده‌یاد عبدالحسین نوشین. خود نصیریان در این باره چنین میگوید:
من اولی کلاس تئاتری که رفتم جامعه باربود بود، بعد رفتم تئاتر سعدی. اون موقع پیروان نوشین، البته نوشین معرفیش خیلی زیاد طولانی میشه اگه بخوام صحبت کنم، ولی به هر حال نقطه عطفی بود در تئاتر ایران. رفتم کلاس تئاتر سعدی، بعد 28 مرداد این تئاتر آتیش زدم به خاطر اینکه متعلق به توده ای ها بود. عرضم خدمتتون که بعد ما هم دیگه متواری شدیم این من اومرو میچرخیدم تا اینکه شنیدم هنرستان و هنرپیشگی تنها مدرسه تئاتر که در اون زمان رسمیت داشت و دیپلم میداد، هنرستان و هنرپیشگی بود که آقای سیدعلی خان نصر با پرورش افکار و اینا تأسیس کرده بودن. بعد رئیسش هم دکتر مهدی نامدار بود. در هنرستان و هنرپیشگی با بیژن مفید و فهیمه رازکار و صدرالدین الهی و اینا آشنا شدم. فهیمه یه روز به من گفت میخوای با یه ارمنی که میخواد تئاتر مدرن کار کنه آشنا بشی و کار کنی؟ گفتم حتما. آدرس داد، من رفتم پیش اول خیابون رشت، نقش خیابون رشت حافظ، خونه شاهین سرکیسیان، با او آشنا شدم و خلاصه کار میکردیم. یه نمایشنامه از جولیان گرین دستش بود به اسم جنون که بعد اینو نتونست اجرا بکنه، نتونست، نه کستمون کامل بود، نه پول داشتیم لباس بگیر لباس، نه تئاتری اصلا داشتیم، جایی رو نداشتیم. سرکیسیان هم یه آدم رویایی ایدئالیست بود و دنبال ایده هایی میگشت، توهم داشت، فکر میکرد حتما امکاناش برش فراهم میشه که نشد. خلاصه بعضی از آدم ها که می اومدن از روشن فکر ها می رفتن گفتن آقا شما به جای اینکه یه همچین نمایشنامه سنگینی رو دست بگیری تا تو ایرونی کار کنی که هم آشنایی بیشتری با فضا و زبان و آدم ها و شخصیت ها دارید، هم راحت تر و جمع جور. در همون دوره که این فکر به ما القا شد و برای ما بیان شد، من شروع کردم به کنجکاوی. یه نمایشنامه نوشتم به اسم خرقه آلوده این خره آلوده از اصطلاحات و تعبیرات حافظ بود. بعد این تبدیل شد به معرکه گیری، چون من تو مندول گمرک و ایران که خونه خالم می رفتم این معرکه گیرها رو دیده بود. یه لوتی رمزون بود که خیلی شیرین صحبت میکرد، من اونو خیلی دوست داشتم. این لوتی رمزون رو من کردم پهلوان و قهرمان نمایشنامه. نمایشنامه هم مثلش گوشتم عفیه طلایی که مارگیری میکرد، یارو جبه مار داشت رو من یعنی حرفا
1334
نقاشتابه هم اینجوری شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمن و یا رحیم، اول هر کار به نام ایزد دانا، یکی خدا این که خود نه. من ادامه داشت هم تو ادامه داشت تا اینکه این نمایشنامه شد یکی از سه نمایشنامه تک پرده‌ای که به عنوان برنامه اول گروه هنری ملی ما اجرا کردیم.
اجرای موفقیت‌آمیز عفیه طلایی در سال 1334 و 1335 به علی نصیریان انگیزه بیشتری می‌دهد که همچنان برای تئاتر بنویسد. در سال 1336 نمایشنامه بلبل سرگشته را می‌نویسد. بلبل سرگشته در همان سال برنده جایزه اول نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی اداره جدید و تأسیس هنرهای دراماتیک به مدیریت دکتر مهدی فروغ می شود و سالی پس از آن است که علی نصیریان در همین اداره به استخدام در می آید و رسماً کار نمایش را به صورت حرفه‌ای و تمام وقت ادامه می دهد. تئاترهای تلویزیونی اداره هنرهای دراماتیک از سالهای 1339 تا سال 1344 که علی نصیریان در بیش از 60 نمایش در آنها شرکت می جوید عرصه بسیار مناسبی است که او بتواند توان بازیگری خود را به نمایش بگذارد و ذوق خود را در کارگردانی بیازماید و در زمینه نمایشنامه نویسی آثار بسیاری را بنویسد یا تنظیم کند. در این زمینه یعنی نمایشنامه نویسی خود میگوید:
ما متمرکز شدیم رو نمایشنامه ایرانی. سال 1344 هم که این تالار زنگلج باز شد قرارمون این بود که نمایشنامه ایرانی اینجا اجرا کنه. من در دستمایه کار خودم، چون من نمایشنامه نویس نبودم و بیشترین تمرکزم بر اجرای تئاتر بود، یعنی کارگردانی و بازیگری هم می‌کردم، نمایشنامه نداشتیم.